بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر السلام على المهدي الذي بعد الله جهلا به الامام ان يجمع به الكلم فيلم به الشعاب ويملأ به الارض قسطاً بعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً إن شاء الله پرداختن به مسئله مهدویت و کسب معرفت نسبت به وجود مقدس حضرت مهدی ارواح ناخدا محدود به چند روز ایام نیمه شعبان نشد. این معرفتی که اصل مسلمانی ما به او وابسته است که پیغمبر خدا فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی که از دنیا برود در حالی که معرفت و شناخت نسبت به امام زمان خیش نداشته باشد به مرگ دوران جاهلیت از دنیا رفته مسلمان نموده است. و این معرفتی که به امر معصومین در دعایی که در دوران غیبت تأکید شده شیعیان پس از نمازهاشون مقید به خواندن اون باشند، اون معرفت رو طلب میکنیم و شرط هدایت یافتن رو اون معرفت میدانیم. تعرفم ابن مهدای متعال اللهم عرفنی نفسک فا اینکه الا تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدا یا خیشتر رو به من بشناسان که اگر خودت رو به من نشناسانی معرفت پیامبر تو هم برای من امکان پذیر نیست. اللهم عرفنی رسولک فا اینکه الا تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدا یا پیامبرت رو به من بشناسان که اگر معرفت او رو روزی من نکنی من حجت تو رو هم نمیتوانم بشناسم. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عنی، خدا یا حجت خودت رو به من بشناسان، امام زمان من رو به من بشناسان که اگر او رو به من نشناسانی و معرفت او برای من حاصل نشود من در دین خودم گمراه شده. پس شرط گمراه نشدن در دین شناخت امام زمان علیه السلام است. شرط مسلمان از دنیا رفتن و در صف امت رسول الله در محشر حاضر شدن معرفت و شناخت امام زمان علیه السلام. لذا خیلی جای تأسف داره که مسئله تا این حد حیاتی کمتر به شنایت میشه، چه در روزه های درسی چه در جلسات تبلیغی. متاسفانه زمان بسیار اندکی به این بحث اختصاص داده میشه، یک شب نیمه شعبان روز نیمه شعبانی بیاد و چند کلمه راجع به حضرت صحبت میشه. امیدواریم خدای متعال توجه بیشتر و توفیق بیشتری به ما بده که کسب شناخت نسبت به حضرت رو محدود به این روزها و شبها نکنن، همه سال خودمون رو سال مهدویه نام بنهیم و در تمام ایام و لیالی سال به اندیشیدن، به تفکر کردن، به مطالعه کردن و به درس آموختن در زمینه معرفت امام زمان علیه السلام بپردازیم. خب در این وقت اندک دو مبحث رو سعی میکنم بهش بپردازم که خواسته شده بود راجع به این موضوعات صحبت کنم بهش. یکی راجع به غیبت امام عصر ارواح ناخدا و دیگری در مورد وظائف ما در دوران غیبت. مسئله غیبت امام زمان علیه السلام یکی از مهمترین ابعاد مسئله مهدویت در احادیث فراوانی که از معصومین علیهم السلام وارد شده، مسئله غیبت اون حضرت پیش از تولد اون حضرت، سالها پیش از تولد اون حضرت اعلام شده. خب این سوال که غیبت حضرت یعنی چه؟ این که امام زمان علیه السلام غایبن یعنی چی؟ این یک سوال. دوم، چه شد امام زمان علیه السلام غیبت اختیار کردن و غایب شدن؟ دوم، سوم، غیبت چه حکمت ها و چه آثار و برکاتی داره؟ این سه موضوع محوری در واقع تلیه یه وقت غیبت میتونه قرار بده. بعد که این ها روشن شد، باید به این سوال جواب بده. خب امامی که غایب است چه بهره و فائده ای داره و چگونه میشود از وجود اون بزرگوار بهره گرفت؟ اجمالی راجع به همین حکام صحبت بکنیم تا بعد میرسیم به این که حالا دوران غیبت چه دورانیست و شیعه در دوران غیبت چه باید، چه در رابطه با خود حضرت، چه در رابطه با خودش، چه در رابطه با جار. همونطور که عرض کردم، مسئله غیبت در خود قرآن کریم پایگاه داره. در دومین سوره قرآن کریم که سوره بقره هست، در آیات نخستینش وقتی که مشخصات مؤمنین و اهل تقوایی که می توانند از هدایت حقیقی قرآن بهره ببرند بیان میشه، در اون آیات که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بعد قرآن متقین رو توصیف میکنه. اولین خصوصیت متقین چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان می آورند. از امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان دو حدیث نقل شده زیل همین آیه الذین یؤمنون بالغیب، که حضرت در یکی از اون احادیث فرمود منظور از الذین یؤمنون بالغیب من آمن به قیام القائم، یعنی شرط اول تقوا ایمان به قیام حضرت مهدی ارواح نامزده است. و در حدیث دیگری حضرت فرمود الغیب هو الحجة الغایب، اون غیبی که ایمان به او اولین شرط تقوا و بهره بردن از قرآن کریمه، اون حجت غایب خدا امام است در ارواح نامزده. در یه حدیثی که یک عالم بزرگ سنی این حدیث رو نقل کرده، خواجه کلان قندوزی در ینامی المبدش، این حدیث رو به نقل از مناقب خوارزمی نقل میکنه از قول جابر بن عبدالله انصاری که یه یهودی خدمت پیامبر اکرم رسید، سوالات زیادی کرد، رسول خدا با متانت و نرمی تک تک سوالات رو پاسخ داد. بعد از اینکه دید دیگه هیچ نکته‌ای براش مبهم باقی نمونده، در محضر رسول الله مسلمان شد. بعد از اینکه اسلام آورد، از پیغمبر اکرم در مورد جانشینان حضرت سوال کرد. پیامبر شروع کردن تک تک جانشینان خودشون رو از امیرالمومنین نام بردن تا امام عسکری ارواح ناصدا. بعد فرمودن و بعده ابن محمد بعد از امام عسکری فرزند اوست که هم نام رسول الله، یدعا بالمهدی و الحجه، در واقع به نام مهدی و به نام حجت هم خوانده می شود. فیغیب و ثم یخرج، او غایب می شود سپس خروج می کند و ظهور می کند و قیام می کند. یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، در شرایطی که همه عالم آکنده از ظلم و ستم است، جهان رو سرشار از عدالت و دادگری می کنم. بعد همون توبال صابرین فی غیبت پیغمبر خدا کجا؟ تولد امام زمان علیه السلام و غیبت امام زمان کجا؟ فرمود خوشا به حال اون کسانی که در عصر غیبت صبر پیشه می کنند، صحات قدم و پایداری از خود نشان می دهند، شکیبایی از خود نشان می دهند، ثابت قدم بر این عقیده راستین خودشون باقی می مانند. توبان المقیمین علی محبته، خوشا به حال اون کسانی که در محبت و عشق مهدی ثابت قدم و راسخ قدم میمانند در دوران غیبت، دلشون رو جلوه های رنگارنگ دنیوی نمیبرند که محبوب حقیقی عالم یعنی مهدی رو فراموش کنند. اونها پایدار در راه عشق به مهدی باقی میمانند. اولئک الذین وصفهم الله تعالی فی کتابه و قال هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پیغمبر فرمود این ها یعنی یاران مهدی، کسانی که در عصر غیبت صابر و محب باقی میمانند، اینها هم کسانی هستند که خدای متعال در وصف اونها فرمود هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن هدایتگر است برای اهل تقوا، و اهل تقوا کسانی هستند که ایمان به غیب بیاورند. و قال تعالی اولئک حزب الله علی ان حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. و اینها هم کسانی هستند که قرآن به اونها لقب حزب الله داد و فرمود حزب خدا پیروز و رستگار. بنابراین مسئله غیبت امام زمان علیه السلام در خود آیات قرآن شریف پایگاه داره و در احادیث فراوانی که الان فرصت نیست من برای شما بخوانم، از قول خود رسول الله، از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها، احادیث متعددی از زبان امیرالمومنین، از زبان امام مجتبی، از زبان ابا عبدالله حسین، از زبان امام سجاد به بیان امام باقر و از کلام امام صادق و از زبان امام کاظم و در کلام امام رضا علیه السلام و در سخن امام جواد و در بیانات امام هادی و در گفتارهای امام عسکری علیه السلام و صلوات، در مورد غیبت امام زمان علیه السلام احادیث بسیار زیاد. شاید برای شما جالب توجه باشه که قبل از تولد امام زمان علیه السلام کتاب‌های متعددی به دست اصحاب سایر ائمه مثل اصحاب امام صادق، اصحاب امام کاظم، اصحاب امام رضا، اصحاب امام هادی و امام عسکری، کتاب‌های متعددی فقط راجع به موضوع غیبت امام زمان علیه السلام نوشته شده. یعنی سالها قبل از اینکه امام زمان متولد بشه اونقدر راجع به مسئله غیبت از زبان پیامبر و ائمه سخن گفته شده بود که اصحاب پیامبر و ائمه کتابهایی در بحث غیبت امام زمان علیه السلام نوشتن. مسئله غیبت یه مسئله ناشناخته نبود. مسئله غیبت یک پدیده استثنایی در تاریخ ادیان هم نیست. بعضی از پیامبران گذشته مدت‌های کوتاه یا بلندی از امت خودشون غایب بودند. این پدیده نوظهوری در دین اسلام نیست. ادریس پیامبر، صالح پیامبر، ابراهیم خلیل، یوسف پیامبر، موسی کلیم، عزیر، حضرت یونس و حتی روزهای محدودی پیامبر اسلام صلوات الله علیه اجمعین، اینها غیبت اختیار کردند و در بین امت حاضر نبودند. روزگارانی که موسی از مصر گریخت بعد از کشته شدن اون قبطی و در داخل امتش نبود دوران غیبت نوسانه. روزگاران یوسف در چاه کنعان افتاده بود و پس از او در زندان مصر زندانی بود و کسی به او دسترسی نداشت دوران غیبت یوسف بود. و حتی در مورد رسول الله اون روزهایی که در اون غار ثور مخفی بود در مقدمه هجرت از مکه به مدینه، روزهایی بود که رسول الله غایب بود و کسی خبر از جای حضرت نداشت و دسترسی به اون حضرت نداشت. مقوله غیبت در تاریخ ادیان مصادیق متعددی داره، منهای مسئله طولانی یا کوتاه بودن زمان غیبت. حدیده ی غیبت یک حدیده استثنائی در رابطه با امام زمان علیه السلام نیست. بسیاری از انبیاء و اولیاء الهی غیبت اختیار کرد. مبنی اعتقاد به مسئله غیبت اونقدر بارز و ظاهر بود که اصلا هر کسی میخواست حتی به دروغ بگه من همون موجود قرآن و اسلام هستم، در کنار ادعای خودش مسئله غیبت هم مطرح میکرد. لذا شما بعضی از طرفه هایی که به اعتراف افتادن در عقایدشون، شخص دیگری رو به عنوان منجی و موجود قرآن تلقی کردن، در عقایدشون برای اون اشخاص هم قائل به غیبت هم. خب میدونید وقتی که مختار قیام کرد برای خونخواهی شهدای کربلا، امام سجاد علیه السلام مختار رو تأیید نکرده. دلایل زیادی هم داره که چرا. مختار دنبال این بود که برای خودش مشروعیت کسب کنه. به کی پناه آورد؟ اومد سراغ محمد حنفیه، برادر امام حسین علیه السلام، برادر ناتنی هست. محمد حنفیه انسان شریف و بزرگواری است. لذا بعدها که فهمید مختار حرکتش حقیقتش چیست و امام سجاد رو تایید نکردن، محمد حنفیه اعلام براءت از اون روز. ولی مختار این قضیه رو به روی خودش نیاورد. بعد از در واقع کشته شدن مختار، پیروان مختار یک فرقه ای شدن به نام کیسانیه. چه کیسانیه معتقد شدن به این چه محمد حنفیه همون موعود است و قائل به این شدن که محمد حنفیه غایب شده بدن و بعدها ظهور خواهد کرد و دنیا رو پر از ابتدار. یا زیدیه که پیروان زید بن علی بن حسین هستن، زید هم شخصیت بسیار بزرگواری است. وقتی که زید به شهادت رسید به دست خلفا، پیروان زید گفتن نه، زید شهید نشده، زید غایب شده، بعد بر میگرده و دنیا رو پر از ابتدار. عبدالله نفس زکیه وقتی که کشته شد پیروانی پیدا کرد به نام جاروبیگه. اونها گفتن نه، عبدالله کشته نشده، غایب شده، بر میگرد. وقتی پسر بزرگ امام صادق علیه السلام اسماعیل از دنیا رفت، گروهی بعد از امام صادق قائل به امامت اسماعیل شدن که معروفن به اسماعیلیه. اسماعیلیه میگن نه، اسماعیل غایب شده، برمیگرده این عالم و دنیا رو پر از ابتدار میکنه. لذا مسئله غیبت اینقدر مسئله مسلمی بود که حتی فرقه های انحرافی هم که دیگران رو به عنوان موجود قرآن تلقی کرده بودن، برای اون اشخاص نوعی غیبت واقع میشد تا بگن این هم نسخه حقیقی است. خب شاید بپرسید که آخه چجوری ما به امام غایب معتقد بشیم؟ کار بسیار آسانه، به بقیه ائمه ما چجوری معتقد شدیم؟ امیرالمؤمنین رو چجوری ما قائل شدیم؟ بگه امیرالمؤمنین رو دیدی؟ به چشم ظاهری که ندیدی. میگه سایر ائمه رو دیدی؟ جز با نقل موثقی که به ما رسیده از آیات قرآن، از احادیث نبوی، بعض روایاتی که از ائمه پیشین رسیده به امامت ائمه دیگه ما قائلیم. خب همه ادله‌ای که در مورد اعتقاد به 11 امام دیگر موجوده، همه اون ادله برای اعتقاد به امام زمان علیه السلام موجوده. شرط معتقد شدن به امام زمان که امام غایب است، همون شرطی است که ما رو به بقیه ائمه معتقد کرده و همه اون شرایط موجوده. خب حالا سوال مقصود از غیبت چیست؟ این سوال میدونید، چون بر فهمی این موجهای مخالفت عظیمی علیه شیعه راه می‌دارد. بعضی از اهل سنت مقرر برای حمله کردن به شیعه یه دروغی خودشون جعل کردن. عقیده ما جدید به این لحاظ که حالا شیعه وقتی مکرر میشه انشاءالله خدا روزی همه شما میکنه و ما هم مجدد خدا توفیق بده مکرر که بشیم به سامر را به حرم عسکری که اینکه مشرف میشید، خب میدونید حرمی که امام هادی و امام عسکری و نرجس خاتون و حجیم خاتون چارتایی توی یه ذریع مدفونن، اون حرم خونه خوده امام هادی و امام عسکری بوده، در داخل خونه خودشون مدفون. یه سردابی داره خانه امام عسکری، یه زیرزمینی که تو ایران هم رسمه دیگه، وقتی که هوا گرم میشه تابستون، ولی ما که کولر رو وسایل خودت کننده و تحویل مزبور اینا نبود، میرفتن مردم تابستون تو زیر زمین. خب تو سامر را تو اون گرمای داغ همه خونه ها سرداب داشت، مردم میرفتن تو سرداب تابستون ها، ولی که بودن گرمای هوا نجات پیدا کنن. خونه امام عسکری علیه السلام هم یه سرداب داشت. غیبت صغرای امام زمان علیه السلام در داخل این سرداب آغاز شد. داستان هم این بود، خب اون 5 سال اولی که حضرت متولد شدن، یعنی نیمه شعبان 255 تا سال 260 که امام عسکری از دنیا رفتن، امام زمان علیه السلام تو خونه پدرشون زندگی میکردن و به افراد کاملا مبسط امام عسکری حضرت رو نشون میداد و میفرمود این جانشینه، این همون کسیست که دنیا رو پر از ابدال میکنه. حکومت هم از سالها قبل، یعنی خلفای بنی عباس به اعتبار احادیث که از پیغمبران رسیده بود، میدونستن که این مولود متولد میشه و لذا به شدت نگران بودن که این اگه به دنیا بیاد حکومت اونها رو ممکنه باشتون کنه. لذا مأمورهای مسجد رو گماشته بودن تو خونه اهل بیت که اگر یه همچین زنی بارداری وجود داره خبردار بشن، خود زن خود مادره رو اصلا از بین ببره که این بچه به دنیا نیاده. این داستان از موسای پیغمبر که فرعون روی خبرهایی که منجمین داده بود مطلع شده بود که موسا به دنیا میاد و کاخ اون رو زیر رو میکنه، حکومت اون رو باشگون میکنه، به تعبیر قرآن مردان بنی اسرائیل و کشت و زنان بنی اسرائیل رو هم همینطور، بعد جنین هاشون رو از شکمشون بیرون می آورد و نابود می کرد. مأمور گماشته بود هر زنی بارداره در مورد بچهش رو از بین بزنه. عین این داستان در مورد امام زمان علیه السلام هم اتفاق افتاد. قابله های حتی زنهای قابله جاسوس خودش رو می فرستاد خونه امام عسکری که خبردار بشن. بعد از رحلت امام عسکری و با منافدا، خب چون می دونید بر جنازه امام جز امام معصوم احدی نماز نمیتونه بخونه، عموی امام عسکری، عموی امام زمان علیه السلام، برادر امام عسکری تردیس به نام جعفر، این جعفر رو حکومت گولش زد و به نحوی شاید بشه گفت خریدش، راجع خود دوروبرش گرفت که یه شاهی جلوی مسیر ائمه درست کنه. لذا جعفر خودش رو آماده کرده بود که بعد از رحلت امام عسکری اصلا بگه من جانشین هم شدم، یا بیاد اعلام کنه اصلا سلسله امامت قطع شد، امام عسکری رو دیگه بعد از او امامی نیست و خیال خلفای بنی عباس راحت بشه. از این پیشر متأخر امام عسکری رو آوردن، مردم آماده بودن نماز کنن. جعفر آمد که بر پیکر برادرش امام عسکری نماز کنه. میدونید برای پیکر امام معصوم جز امام معصوم نماز نخواهد خوند، پس اگر جعفر نماز بخونه امامت رو مسجل میشه از نظر من. تو همین لحظه بود که امام زمان علیه السلام تو سن 5 سالگی از داخل خانه آمدن، آمدن بیرون، آمدن عمو رو زدن کنار، فرمودن عمو جان برو کنار، من اولا هستم بخواندن نماز بردن و ایستادن امامت کردن و نماز بودن بر پیکر پدر بزرگوارش. خب این صحنه عمومی امام زمان دیده شد، جاسوسای خلیفه خبر بردن که آه اون چیزی که دنبالش میگشتی متوجه شده، الان هم فیصل است و پدرش هم نماز کرده نیست. مأموران افتادن دنبالی که حضرت رو دیدن، مأموران وقت رو ریختن توی حضرت رو اومدن سرداب به قدرت الهی آب جوشیده و این آب حائل شد بین مأمورای خلیفه و امام زمان علیه السلام و از اون لحظه در واقع امام زمان علیه السلام غیبت صغراشون آغاز شد در سال 260 هجری. خب به این اعتبار که محل عبادت امام زمان علیه السلام بوده اون سردا و غیبت صغرای حضرت از اونجا شروع شده، یه علاقه خاصی شیعه به اون محل و اون زیرزمین داره به اون سردا. خصوصاً که بعضی از بزرگان تو همین محل سردا در دوران غیبت خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن. سید ابن طاووس که یکی از بزرگترین شخصیت های دوران غیبت کبراست، شخصیت بسیار عظیم القدری سید ابن طاووس خیلی دوست داشته، یک کسی که دوران غیبت زندگی میکرده اما اینقدر با امام زمان صمیمی ارتباط داشته و بارها و بارها خدمت حضرت میرسیده که حتی از مسائل خانوادگی یک کتابی نوشته سید ابن طاووس برای پسرش به نام محمد. پسرش پشته بالغ می شده، یه دوره اعتقادات برای پسرش به صورت یک کتاب نوشته که پسرش بخونه عقاید اسلامی درست رو یاد بگیره. اسمش از کشف المحجه فی معرفت الحجه، کتاب بسیار ارزشمند، خوشبختانه به زبان فارسی هم ترجمه شده. هم مرحوم شریفی ترجمه کرده بود ولی همین اواخر این اوایل انقلاب دکتر مبشری، مرحوم دکتر مبشری ترجمه کرد. دو تا ترجمه ازش الان تو بازار هست. کتاب خوبیه ان شاء الله پیدا کردید بخونید. تو همین کتابش به پسرش خبر میده، میگه محمد همین اواخر امام زمان علیه السلام برای یکی از پسراشون از فلان خانواده یه دختر گرفت. یعنی ببینید اینقدر دوران غیبت ها با امام زمان در ارتباط بوده که از مسائل خصوصی زندگی خانوادگی امام زمان هم خبر داد. خب یکی از مواقعی که سید ابن طاووس مشرف شده خدمت امام زمان علیه السلام در همین محل سرداب. سید ابن طاووس تعریف میکنه، میگه رفتم به سرداب غیبت، دیدم امام زمان علیه السلام ایستادن به قبله و مشغول دعا و با خدا دارن مناجات میکنن و برای شیعیانشون دارن دعا میکنن، به خدا عرض میکنن خدا یا شیعتنا خل روی حاضر خیلنتنا و حجم به ماه بلایتنا فرحین به فرحنا محزونون به حزننا و دارن برای شیعه خلاص اونجا حساطت میکنن. خب به خاطر این تشرفاتی هم که اونجا شده محل سرداب خیلی مورد علاقه شیعه هست، لذا انشاءالله مشرف شدید. در عتبات اونجا گرفتید معمولا شیعه ها میرن اون سرداب رو هم زیارت میکنن، برکت نمازی بخونن اونجا، به عشق امام زمان علیه السلام حالی دارن. بعضی از در واقع معاندان اهل سنت همین رو بهانه قرار دادن و میگن شیعه در واقع معتقده که امامش تو سرداب مثلا چاق سرداب مثلا خونه امام هست، اینا رو بهانه قرار دادن که به عقیده غیبت حمله کنن. همه اینا سخنان یا ویل لذا مقوله غیبت یکی از نقاط بسیار حساسی که شیعه باید در موردش اطلاعات داشته باشه. خب اصلا غیبت امام زمان یعنی چی؟ امام غایب شده یعنی چی؟ شده رفتن مفهوم غیبت در روایات اینجوری می‌بینیم. حالا من دو تا روایتش میگم. یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم حضرت غیبت امام زمان رو اینطوری معنی کردن، فرمودن یرعونه ولا یعرفونه، مردم امام زمان رو میبینن منتها نمیشناسنش که ایشون امام زمان. تو کوچه و بازار راه میره امام زمان، رو فرش‌های اونها قدم میذاره، به مجالس اونها وارد میشه، در جمع اونها حاضر میشه، میبینند حضرت رو ولی اون رو نمیشناسند. امام باقر علیه السلام فرمود یعرفهم ولا یعرفونه، امام زمان مردم رو میبینه میشناسه، اما مردم حضرت رو میبینند ولی نمیدونند که ایشون امام زمان. خب ببینم چقدر آدم ما شبانه روز تو کوچه و خیابون میبینیم که نمیشناسیم ایشون کیه. میگه هر کسی رو دیدیم میشناسیم کیه. روایات میگه منظور از غیبت امام زمان این است. اینجوری نیست که امام زمان تبدیل شده به یه موجود مثلا روحانی که جسد نداره و نمیشه دیدش. نه خیر، دیده میشود اما شناخته نمیشه. حتی تمثیل زدن به حضرت یوسف علیه السلام در روایات فرمودن همونطور که برادران یوسف از کنعان که رفتن به مصر برای اینکه کمک غذایی بگیرن از حضرت یوسف، خب برادرشون بود یوسف دیگه، همونی بود که خودشون انداخته بودن توی چاه، منتها اون موقع عزیز مصر بود یوسف. آمدن فرقشو گفتن که آیوه العزیز مستنا و احنا الزور و جئنا به بضاعت المزجاز فعوف لنا الکید و تصدق علینا ان الله عز المتصدقین. اومدن کمک خواستن. خب اینا خب برادرشون داشتن صحبت میکردن، نمیدونستن اون یوسف. اما یوسف جمعه رو میدی میبینه که اینا همون برادر. بس روایت تفصیل زدن گفتن امام زمان علیه السلام قیبتشون مثل داستان از یوسف. خب مردم میبینن به حضرت رو و نمیدانن امام زمان. پس معنی قیبت اینه، گرچه امام زمان مثل بقیه ائمه این قدرت ولایتی رو دارن که در نمازات خاصی که ضرورت پیدا کنه تصرفی بکنن که حتی جسمشون هم کسی ندونه ببینه، منتها این ربطی به مسئله غیبت نداره. امیرالمومنین هم میتونست این کارو بکنه، ائمه دیگه هم میکردن این کارو، هر وقت ضرورت ایجاب میکرد تصرفی میکردن، در واقع قدرت دیدن و از دیگران میگرفتن، نمیتونستن حضرت رو ببینن. این چیز خارق استثنایی در مورد امام زمان نیست. اون چی که غیبت حضرت است موجب روایات این نیست که بدن حضرت قابل دیده شدن نیست، نه خیلی قابل دیده شدنه. امام زمان نه به جاه الغاب و جاه النساء رفته، نه تو عالم عبور و غلیاس، نه تو سرداب قایم شده، امام زمان بین من و شماست. لذا روایات میگه وقتی که حضرت ظهور کردن بسیاری از مردم میگن ای زاده دیدار امام زمان ایشون بود، من که بارهای ایشون تو خیابون دیده بودم ولی نمیدونستم. دقت کردی از معنای درست غیبت را افتادم که خواهیم شدن امام زمان یعنی چه؟ این زندگی ناشناس در بین من خودش رو معرفی نمید. خب حالا سوال، چرا امام زمان علیه السلام غیبت اختیار کردن؟ علت غیبت اختیار کردن حضرت چه؟ عالم بزرگوار شیعه شیخ طوسی یه جمله قشنگی داره، میگه وجود امام زمان لطف الهی است. حالا اون که لطف یعنی چی تو علم کلام خوزی داده شده الان فرصت نیست باز. و این که امام زمان علیه السلام زمام امور رو به دست بگیره و تصرف بکنه در امور، این هم لطف دیگه است. اما این که امام زمان غایب است و الان عملا تصرف ظاهری امور رو نمی کند، این مقصود به کی برمیگرده؟ غیبت او مننا، علت غیبت امام زمان علیه السلام ما هست. یعنی چی علت غیبت حضرت ما هست؟ توی توقیه خود امام زمان علیه السلام این رو توقیه داده حضرت فرمود فما یحبسنا عنه الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نقتره منه. فرمود ما رو مجبور به غیبت اختیار کردن نکرد مگر اون اخباری و اون اطلاع. اطلاعاتی که از همین دوستان و شیعیانمون به ما میرسن که اونها محتجب چیزهایی هستن، مبتلای به چیزهایی هستن که ما کراهت داریم دوست و شیعه ما آلوده بکنیم و نمیپذیریم این خصوصیاتی را داشته. در واقع ناشایستگی های ما بود که سبب شد حضرت غیبت اختیار بود، غیبت او مننا. خب ببینم ما با بقیه من ائمه چه کردیم، با بقیه انبیا چه کردیم؟ ما بشر خدا 124,000 پیغمبر فرستاد، چه کردیم؟ ما ارسلنا من رسول، قرآن میگه هیچ پیغمبری نفرستادیم بین هیچ قومی مگر اینکه او رو مسخرش کردن، او رو به استهزاء گرفتن، او رو آزار و اذیت کردن، آخرم انبیا رو یا مسموم کردن به کشتن یا با تیر به قبض رسوندن. بگه نبود تو بنی اسرائیل یه شب 70 پیغمبر رو وسط تنه درخت ها گذاشتن، 70 تنه درخت ها رو از وسط پیغمبر ها بزن چه کرد مردم؟ بشر چه کرد با انبیا؟ با 11 امام دیگه چه کردیم ما؟ خود ما مسلمان 11 امام اونو که مسیحی ها و یهودی ها بوده بودن ملحدین که نگشتن که، خود ما مسلمان ها امام بوده بودن تازه نداره؟ چه کردیم ما؟ لذا در یه روایت امام باقر علیه السلام فرمود اذا قذب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهانا عن جوارهم، هنگامی که خدا غضب بکند بر مردم و بر خلقش ما احسنیت رو از مجاورت اونها بر کنار. یعنی خشم الهی در مورد این نحوه رفتار بسیار زشت و غلط و ظالمانه ای که ما با اولیاء خدا و 124,000 پیامبر و با 11 امام انجام دادیم، خشم خدا به خاطر این رفتار سبب شد که امر بکنه به امام زمان علیه السلام که غیبت کنه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.